خوبه بدونین دوخای سنتی، گازدار تخمیری، نعنا و هشت گیاه آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55% از یه ماست با فرمول مخصوصه. ما با شما آقای دوخ شدیم. آلیس برای خانواده.
ساعت 11 اینجا شبکه رادیوی جوان. روزتون بخیر هر جایی که هستید، انشالله لحظات خیلی خوبی رو سپری کرده باشید در این روزهای زیبای پاییزی. خیلی ممنونم که با ما هستید. همکاران من آماده هستن که وام و ورزش رو زنده تقدیم حضور مهربان همه شما دوستان عزیز کنن.
رادیو جوان.
و اما
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام مردم ایران، روز شما بخیر. چهارشنبه 13 آذر سال 1398 خورشیدی، برنامه وام و ورزش را آغاز میکنیم. ۳۸۸۱ سامانه پیام کوتاه ماست. و اما ورزش از شنبه تا چهارشنبه راس ساعت 11 ایستگاه رادیوی جوان موج اف ام رادیو 88 سامانه رادیو جوان نقطه آر در گیرنده های صوت و تصویر رادیو نمو جوان و از طریق برنامه کاربردی ایران صدا قابل دریافت و شنیدن. عناوین برگزیده امروز: تیم ملی فوتسال ایران در مسابقات چند جانبه بین المللی مشهد به مصاف بلاروس رفت و 3-2 شکست خورد. تیم ایران با کسب تنها 1 امتیاز در این رقابت ها با تفاضل گل بهتر در مقایسه با اسلواکی به عنوان دوم رسید. بلاروس هم قهرمان شد. تیم ملی بسکتبال با ویلچر مردان ایران در چهارمین دیدار خودش در رقابت‌های بسکتبال با ویلچر قهرمانی آسیا اقیانوسیه در تایلند به مصاف تیم میزبان رفت و موفق به شکست 85-37 این تیم شد. آخرین رتبه بندی ورزشکاران تنیس روی میز: در بخش مردان نیما عالمیان با سقوط 12 پله‌ای مواجه شد، در بخش خانم‌ها ندا شهسواری 8 پله صعود داشت و در رده بندی زیر 21 سال هم امیرحسین هدایی با 4 پله صعود در جایگاه اول جهان ایستاد. جشن جدیدترین رتبه بندی المپیکی تکواندوکاران کشورمون پیش از آغاز مسابقات جایزه بزرگ 2019 که آرمین هادیپور در رده چهارم جدول و فرزان آشورزاده هم در همین وزن، یعنی منهای 58 کیلوگرم در رده 22 جهان ایستاده. فینال مسابقات جایزه بزرگ تکواندو 2019 از روز 15 آذر با حضور 16 تکواندوکار برتر جهان در 4 وزن المپیکی مردان و زنان در مسکو آغاز میشه. یک گزارش با هم بشنویم.
مسابقات تکواندو فینال جایزه بزرگ در روسیه، جایی که قراره تکلیف سهمیه‌های تکواندو ایران در المپیک 2020 مشخص بشه. این رقابت‌ها قراره از روز جمعه 15 آذر ماه آغاز بشه و به همین علت تیم کشورمون هم‌اکنون در مسکو به سر می‌بره تا آخرین تمرینات خودش رو سپری کنه. این مسابقات با 16 تکواندوکار برتر جهان در 4 وزن المپیکی برگزار میشه و از ایران آرمین هادیپور در منهای 58 کیلو، میرهاشم حسینی و سروش احمدی در منهای 68 و سجاد مردانی در به اضافه 80 کیلوگرم امیدهای کشورمون برای کسب سهمیه به شمار میرن. فریبرز عسکری سرمربی تیم ملی کشورمون به کسب سهمیه در این رقابت ها امید زیادی داره.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت هموطنان عزیزم. من فریبرز عسکری هستم، سرمربی تیم ملی تکواندو جمهوری اسلامی ایران. به همراه ملی پوشان کشورمون به مسابقات فاینال گرند پری که در کشور روسیه برگزار میشه اومدیم و الان مشغول تمرینات قبل از مسابقه هستیم که بچه‌ها ان شاءالله به مرز آمادگی کامل برسن برای این مسابقه بزرگ. خب یه مسیر 4 ساله‌ای بوده که از المپیک ریو شروع شده و اینجا مرحله فاینال و نهایی هست که بعد از این مسابقات کسایی که به صورت مستقیم به المپیک راه پیدا می‌کنن اون 5 نفر مشخص خواهند شد. به طور قطع مسابقات بسیار سخت و سنگینی خواهد بود برای همه و همه تیم‌ها اومدن اینجا که نتیجه لازم رو بگیرن و جز 5 نفر باشن. شرایط تیم ما هم به این گونه هستش که ما آرمین هادیپور رو الان با رنگ 4 داریم، میرهاشم حسینی رو با رنگ 7، سروش احمدی با رنگ 12 و سجاد مردانی هم با رنگ 7 حضور دارن توی این مسابقات که قرار هستش که انشالله اگر قرار هستش که توی 5 نفر قرار بگیرن باید حتما بتونن امتیازات خوبی رو این مسابقات کسب کنن، مدال خوشرنگی بگیرن. با توجه به اینکه بچه‌ها تمرینات منظم و خیلی فشرده پشت سر گذاشتن الان تو مرز آمادگی مطلوب هستن، از این بابت ما نگرانی نداریم، ولی قاعدتا رقبای ما هم بیکارننش هستن و اونها هم تلاش کردن، پس میدونیم که مسابقات سختی در پیش خواهد بود و به امید خدا و دعای خیر مردم تمام تلاشمون رو میکنیم که بچه‌هامون جزء 5 نفر قرار بگیرن و به صورت مستقیم بتونن به المپیک راه پیدا کنن. که اگر خدا نکرده اتفاق نیفته، سجاد مردانی این شانس رو داره که از مسابقات گرند اسلم آخرین شانس خودش رو محک بزنه و تجربه بکنه، که من امیدوارم بتونیم همینجا کار رو تموم بکنیم و به مسابقات بعدی کارمون کشیده نشه.
همکنون آرمین هادیپور با قرار گرفتن در رده چهارم رتبه بندی بهترین جایگاه و بیشترین بخت رو برای گرفتن سهمیه المپیک داره، چون نفر اول و دوم از کره جنوبی هستند و فقط یکی از اونها میتونه به المپیک بره. آرمین میتونه با کسب امتیاز در این رقابت‌ها بلیت توکیو رو برای خودش رزرو کنه. در 68 کیلوگرم میرهاشم حسینی و سروش احمدی حضور دارند. در این وضع اگر احمدی بتونه مدال طلا کسب کنه، نماینده ایران در المپیک توکیو خواهد بود. و بالاخره در سنگین وزن سجاد مردانی باید برای کسب سهمیه در این مسابقات حتما طلایی بشه. اگر اعضای تیم کشورمون نتونن از این مسابقات سهمیه المپیک بگیرن، باید فروردین ماه در مسابقات بین قاره‌ای که در چین برگزار میشه روی شیاب چانگ برن.
ساعت 11:09 و 17 ثانیه، شما شنونده رادیو جوان هستید. و برنامه وام و ورزش رو میشنوید، میتونید با ما در ارتباط باشین از طریق سایت رادیو جوان، صفحه وام و ورزش، هم در بخش تعاملات پیامکی پیامک‌های خودتون رو ارسال بکنید و همین که بسته‌های صوتی و تصویری خودتون رو برامون ارسال بکنید، از شهر و دیار خودتون، از استان خودتون، اگر سوژه خاصی مد نظرتون هست برامون ارسال بکنید. ما خب در طول هفته سعی می‌کنیم که مصاحبه هامون رو و بخش های گفتگوی ویژمون رو و همچنین بسته های گزارشی که آماده می‌کنیم بر اساس نظر شما باشه. پیامکایی که ارسال می‌کنید دوستان ما اینها رو مطالعه می‌کنن، دسته‌بندی می‌کنن و در نهایت برای روزهای مختلف طبق جدولی که تعیین می‌کنن موضوعات رو انتخاب میکنن و ما در برنامه‌های مختلف به این موضوعات میپردازیم. پس 3881 سامانه پیام کوتاه ماست و سایت رادیو جوان .ir صفحه و مبارزش بخش تعاملات پیامکی میتونید پیامک‌های خودتون رو و سوژه‌های خودتون رو برامون ارسال بکنید. شانزده آذر، روز دانشجو، روزی که خیلی برای دانشجویان عزیز مهمه و سالها پیش به عنوان روز گرامی داشت مقام دانشجو در نظر گرفته شده که پیشاپیش به همه دانشجویان عزیزمون هم این روز رو تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. می‌خوایم در مورد ورزش دانشجویی صحبت بکنیم با رئیس فدراسیون ورزش‌های دانشجویی و دانشگاهی جناب آقای دکتر علیزاده. سلام بر شما.
جناب آقای دشتی، سلام عرض کردم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه‌تون. من اصلاح کنم، من رئیس فدراسیون ورزش دانشگاهی نیستم، من مدیر تربیت بدنی ورزش دانشگاه هستم.
بعد من پس اصلاح میکنم، دوستان به من اطلاع نادرستی دادن، مدیر تربیت بدنی دانشگاه.
درست؟ بله.
دانشگاه، خیلی عمالی. خب آقای دکتر علیزاده، روز دانشجو یه جورای بهانه‌ای هست تا اینکه ما در مورد ورزش دانشجویی بیشتر بدونیم. در حال حاضر حوزه تربیت بدنی دانشگاه‌ها چه وظایفی داره و چه فعالیت‌هایی رو انجام میده؟
خب من بیشتر هم این روز رو از برنامه خوب شما به همه دانشگاهیان به ویژه دانشجویان از تبریک میگم. ممنونم که این فرصت رو در اختیار گذاشتی. اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم برنامه های متنوع و مختلفی رو داره و تلاشش این هستش که دانشجویان حداکثر مشارکت رو در فعالیت جسمانی و ورزش داشته باشه که در دو قالب ورزش همگانی و ورزش قهرمانی برنامه هاش اجرا میشه. در ورزش همگانی ما برنامه هامون از ابتدای سال به صورت جشنواره های پاییزه، جشنواره زمستانی و جشنواره بهاره تا اول تابستون که دانشگاه تعطیل میشه با مشارکت دانشجوها در رشته های مورد علاقه خودشون شکل میگیره که هم اکنون هم این فعالیت ها در اکثر دانشگاه هاش انجام میشه. دانشجو دختر پسر ما در این فعالیت ها به صورت دلخواه ثبت نام میکنن و شرکت میکنن. حاصل این فعالیت ها منجر میشه که ما بتونیم المپیادهای ورزش همگانی و ورزش قهرمانی رو داشته باشیم که در سال جاری این رو در دانشگاه الزهرا و دانشگاه بوعلی همدان برای پسرها و دخترها در با 4000 شرکت کننده در 9 رشته ورزشی داشتیم که محصول همین فعالیت هایی هستش که در طول سال صورت میگیره و در ورزش قهرمانی هم انشاءالله در سال آینده، چون الان در رقابت‌هاش و فعالیت‌هاش شکل گرفت و داره انجام میشه، در 18 رشته ورزشی برای پسرها و 14 رشته برای دخترها با حضور 8000 دانشجو در دانشگاه گیلان برگزار میشه. در نوع خودش یک رویداد مهم و بسیار بزرگ هستش که دانشجو گرد هم میان و ضمن مشارکت ورزشی مشارکت اجتماعی هم دارن، محضر داوطلبی در اونجا ساماندهی میشه و برنامه بسیار متنوعی رو دانشگاه برای ورزش در دستور کار دارن و دارن دنبال میکنن. وظیفه اداره کن هم بخش مدیریت و نظارت و سیاست گذاری برنامه در 126 دانشگاه کشور هستش که داره صورت میگیره. ضمن اون که ما برنامه هایی رو برای سلامت دانشجویان داریم که از ابتدای سال جاری حدود 100 دانشگاه در پروژه پایش تندرستی بودن که تا کنون 71 دانشگاه به طور فعال دارن کار میکنن. دانشجوی که به دانشگاه وارد میشن در یک چرخه قهوارگری قرار میگیرن تا دانشجو دختر پسر ما اگر نیاز به مهارت‌های حرکتی خاص یا وضعیت بدنی خاص دارن اونجا شناسایی بشن و به کلاس ورزش اینها رو هدایت کنیم و راهنمایی بشن.
بله، آیا آماری دارید که میزان مشارکت و حضور دانشجویان در عرصه‌های ورزشی نسبت به سال‌های گذشته چه تغییری کرده؟
بله، ببینید از منظر این رقابت‌هایی که به صورت المپیاد هستش، ما در المپیاد سوممون حدود 1200 دانشجو دختر پسر بودن که در دو سال پیش بود. در امسال تابستون با همین سیاست گذاری افزایش مشارکت دانشجو شرکت کنندگان ما به 4000 نفر افزایش پیدا کرد. در بخش المپیاد قهرمانیمون که در راستای بازی‌های فیزو هستش، ما در المپیاد مشهد نزدیک به 4000 نفر رو داشتیم. در المپیاد شیراز که در دو سال قبل بودش نزدیک به 6000 نفر و انشالله در گیلان با 8000 نفر این کار برگزار میشه. این نشانه یک روند افزایشی رو داره در مشارکت یکی از مهیج‌ترین رقابت‌هایی که همه دانشجو دوستان خاطره خوبی رو بله. با حضور خودشون داشته باشه.
بله، و اینکه در حوزه ورزش همگانی دانشجویان چه برنامه‌ای صورت گرفته؟
حقیقت این استش که ما در یک زمانی استنباطمون از ورزش همگانی بود که مثلا میل کنیم به سمت ورزش‌های بومی محلی و سنتی و ورزش‌های خاص.
بله،
ولی ما به همه انجمن‌های ورزشی خودمون که نزدیک 25 انجمن در وزارت علوم داریم که کارها رو مدیریت می‌کنن، از اینا خواستیم که فعالیت ورزش همگانی رشته خودشون رو معرفی کنن. مثلا در فوتبال الان فوتبال گل کوچیک رو آوردن، بسکتبال 3 نفره اومده، والیبال 4 نفره اومده، رشته‌ای که آبی هست هند پلو اومده که رشته هم جدیدی هست، هم بسیار مورد علاقه بچه‌ها بوده و همین زمینه رو در دوچرخه سواری، در رشته‌های گلگشت که به صورت کوهنوردی هست، در المپیاد بعدی داریم مطالعه می‌کنیم که هر چی رشته‌هایی که مورد علاقه بچه‌ها هستش و اون انجمن به صورت عمومی این رو داره، همگانیش هم داره، با قوانین ساده و قابل اجرا در دانشگاه ما این رو انجام بدیم، چون خوشبختانه امکانات ما در دانشگاه نسبتاً خوب هست و میتونیم برای این قسمت‌ها برنامه داشته باشیم و دانشجو رو مشارکت بیشتر بیاریم و حتی در این زمینه پروژه‌های زود بازده رو داریم، مثل چمن‌های مصنوعی و زمین‌های کف‌پوش در فضای آزاد، چون دخترامون نیاز دارن که در فضای آزاد فعالیت بکنن. با توافقی که با معاونت دانشجویی وزارتخونه صورت گرفت و صندوق رفاه، 71 پروژه چمن مصنوعی و کف‌پوش در دانشگاه‌ها در دست اجرا داریم که تا حال حاضر نزدیک 40 پروژه‌اش آماده شده و دانشجویان استفاده می‌کنن. ویژگی این زمینه‌ها اینه که درست در کنار خوابگاه هستش و با داشتن نور و فضای خوب دانشجو تا پاسی از شب میتونن از این فضا هر زمانی که دوست داشتن استفاده کنن و پیچیدگی خاصی نداره. ان شاءالله این پروژه هم بتونه کامل بشه.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر علیزاده که در این گفتگو شرکت کرد.
خواهش میکنم فرصتی که شما دارید.
سلامت باشین. خداحافظ شما.
خدا نگهدار.
شکر از پیامک‌هایی که ارسال می‌کنید. یکی از دوستان آقا مرتضی از اهواز گفتن سلام آقای مشکینی، مگه قرار نبود امروز راجع به فوتبال صحبت کنید؟ بله، من دیروز گفتم پای حرفم هم هستم، هنوزم برنامه تموم نشده، میریم سراغ فوتبال تا شما هم در مورد فوتبال بشنوید. چون حالا برخی از دوستان هم پیامک‌هایی ارسال کردن، این رو هم بگم که در مورد مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی پرسیدن که چه تاریخ برگزار میشه، اینها رو اشاره کردم تا اینکه وارد بحث فوتبال بشیم. ما مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی قرعه کشی شد و تیم‌ها حریفان خودشون رو شناختن. قطعاً حساس‌ترین و جذاب‌ترین رقابت این مرحله بازی تیم‌های استقلال و سپاهان خواهد بود که همین چند روز پیش هم در لیگ برتر با هم دیگه رقابت کردن و انصافاً بازی جذابی هم بود و این رقابت رو این بار نه در نقش جهان بلکه در آزادی تهران شاهد خواهیم بود. استقلال با سپاهان دیدار میکنه، شهرداری ماهشهر به مساف پرسپولیس میره، تراکتور تبریز به مساف مس کرمان خواهد رفت، نفت مشهد سلیمان هم با شاهین شهرداری بوشه رقابت خواهد کرد. این رقابت ها به صورت تکبازی خواهد بود، در شهرهای تهران، ماهشهر، تبریز و مسجد سلیمان برگزار میشه. روز دوشنبه دوم دیماه هم رقابت ها برگزار میشه. دیدار نهایی هم انشاءالله در ورزشگاه پارس شهر شیراز برگزار خواهد شد. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران، جام خلیج فارس، هفته 13 امروز آغاز خواهد شد. پارس جنوبی جم میزبانی میکنه از ماشین سازان تبریز. ساعت 15 این رقابت شروع میشه. سایپا با فولاد رقابت خواهد کرد ساعت 15:15 و فردا رقابتایی که برگزار میشه. استقلال به مساف شهر خودرو میره، باز هم رقابت صدر جدولی ها هست، تیم هایی که خیلی به هم نزدیکن، امتیازشون خیلی به هم نزدیکه و باید ببینیم که در نهایت کدام تیم پایان نیم فصل صدرنشین خواهد بود. استقلال با شهر خودرو در آزادی رقابت میکنه، ساعت 15 آغاز خواهد شد. تراکتور در ورزشگاه یادگار امام شهر تبریز با شاهین شهرداری بوشهر رقابت میکنه، ساعت 15:30 فردا این رقابت آغاز میشه. گلگهر سیرجان از نفت مسجد سلیمان میزبانی خواهد کرد ساعت 16. نساجی مازندران در قائم شهر به مساف سپاهان خواهد رفت ساعت 16. صنعت نفت آبادان به مساف پیکان میره ساعت 16:15 و فولاد شهر اصفهان میزبانی میکنه ساعت 17:30 از تیم پرسپولیس. زوباهن و پرسپولیس دیدار پایانی این هفته رو برگزار میکنن فردا ساعت 5:30 عصر. یکی از دوستان پیامک ارسال کردن، گفتن که سلام آقای مشکینی، میشه از طرف هواداران استقلال از مسئولان برگزاری فوتبال بپرسید وقتی استقلال میزبان هم 15 بازی میکنه، وقتی میهمان هم 15 بازی میکنه، فرق میزبانی و میهمانیش چیه؟ برنامه شما که همیشه جانب حق رو نگه داشته، خواهشام بپرسید. پرسپولیس میره اصفهان 17 بازی میکنه، میاد تهران 17 بازی میکنه، استقلال میهمان باشه میزبان باشه فرقی نمیکنه، 15 بازی میکنه. هدفشون چیه جز این که حالا نخوان طرفداران استقلال بیشتر به ورزشگاه بیان؟ به هر حال این رو گفتم تا اینکه بگم سازمان لیگ با رد درخواست باشگاه استقلال گفته که شرایط بین این تیم و پرسپولیس مساویه. اما چطور؟ سازمان لیگ توضیح داده که مسئولان باشگاه استقلال مدعی بودند که زمان بازی‌های این تیم در لیگ برتر زودتر از پرسپولیسه و به همین دلیل درخواست تغییر ساعت بازی با شهر خودرو رو در هفته 13 لیگ برتر مطرح کرده بودند. این در حالیه که ساعت بازی و شرایط برگزاری مسابقات هر دو تیم استقلال و پرسپولیس در 17 هفته نیم فصل اول، یعنی 15 هفته دور رفت و 2 هفته دور برگشت، کاملا مساوی و برابر بوده. در 8 مسابقه استقلال زودتر از پرسپولیس به میدان رفته، 8 مسابقه هم پرسپولیس زودتر از استقلال به میدان رفته. به همین دلیل تغییر زمان بازی استقلال و شهر خودرو امکان پذیر نیست. این رو اشاره کردن که پرسپولیس در هفته های 1، 5، 7، 8، 9، 10، 11 و 17 زودتر از استقلال و استقلال هم در هفته های 2، 3، 6، 12، 13، 14، 15 و 16 زودتر از پرسپولیس به میدان رفته. در هفته 4 هم که لیگ برتر، در لیگ برتر هر دو تیم با هم مسابقه داشتن. این هم توضیح رسمی سازمان لیگ. خیلی متشکر از همراهی شما. آخر هفته بسیار خوبی رو داشته باشین. پایان و مبارزش امروز. خداحافظ.
رادیو جوان، رادیو جوان، حامی تولید کننده خلاق ایرانی. با خرید کالای ایرانی کیفیت را از تولید کننده داخلی مطالبه کنید. شبکه رادیوی جوان، انتخاب اول مخاطبان کشور.
غذای امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. بیسکو پلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذای خوشمزه و مغذی. برنده تندیس بلورین محصول سلامت محور، دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. بیسکو پلاس، هدیه ای به نسل فردا.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با این کادر همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چشم هم بزنی میبینی قوطی خالی شومیزه. ایلیکو تون ماهی،
به به چه تون ماهی.
ایلیکو غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تون ماهی کلاسیک ایلیکا،
خبر خوب تو راه، جوین مزه تازه داره. یا دته جوین با کنجد و شوید، با آرد جو به دستتون رسید، که میل کنید سرحال بشید.
نو تو راهه، سلامتی میاره، خلاق جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو. جوین، یک غذای کامل.
انتخاب شیر سالم و با کیفیت از بهترین دامداری ها اولین گام در تولید محصولات لبنی سلامت محور و با کیفیت، به ویژه دوغ آلیس. بهتون پیشنهاد میکنم دوغهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنین، خیلی متفاوته. آلیس، برای خانواده.
به خودمون میبالیم که همراهان دوست داشتنی چون شما داریم، از اینکه در 13 روز از آذر 1398 هجری خورشیدی ما رو همراهی میکنید در شبکه جوان، بی نهایت از شما سپاسگزارم. خدمت شما دوستان عزیز عرض میکنم که لحظات تنین انداز شدن اذان ظهر به وقت تهران ساعت 11:54 دقیقه است.
سوال از شما،
پاسخ از قرآن.
قرآن،
قرآن،
جوان،
جوان،
امید به آینده،
امید به آینده.
سلام و عرض ادب خدمت همه عزیزان این برنامه. از کارشناس محترمتون میخواستم سوال کنم که چه کار کنیم در زندگی نظم و آرامشی بتونیم پیدا کنیم. ممنون میشم که سوال منو جواب بدین. روز بر همگی خوش.
سوال اکثر جوان هاست. برای اینکه نظممون زیاد بشه، آراسته باشیم، انضباط داشته باشیم، رزقمون زیاد بشه، سوره مبارکه زاریات از آیه 17 میخونیم تا آیه 22. هم نظم ایجاد میشه، هم رزق زیاد میشه، هم آرامش پیدا میکنیم. این جواب آیه است. آیه تقدیم حضورتون میکنم تا فضا معطر و نورانی بشه. کانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون. یکی از صفات محسنین، یکی از صفات خوبان، مثل شما جوانهای عزیز، شب رو کم میخوابن. حالا چی کار کنیم که برای نماز شب بیدار بشیم؟ شب زود بخوابیم، این اولین صفته. شب زود بخوابیم، خیلی راحت زودتر بیدار میشیم. کانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون و بالاسحارهم یستغفرون. در سحرگاه ها استغفار میکنن. استغفار خیلی زیباست. استغفار یعنی رسیدن به خدا، یعنی معذرت خواهی، یعنی خدایا ببخشید، پروردگارا ببخشید، من خطا کردم، چشمم خطا کرد، خدایا ببخشید، من دروغ گفتم، قول میدم دیگه نشه. استغفرالله گفتن یعنی توبه کردم که تا جانم بر جاس کج نروم. با استغفار میگوییم عشقی دارم پاک تر از آب زلال، این باختن عشق مرا هست حلال، عشق دیگران بگردد از حال به حال. خب این اولیش. دوم و بالاسهارم یستغفرون و فی اموالهم حق للسائل.